یک نظام جامعه خانواده استاد حکیم سه‌شنبه هشتم آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. با توجه به سوالی که بعضی دوستان درباره تفاوت آنچه که در فقه متعارف ما در فقه نکاح، طلاق و سایا اومده با آنچه که در نظام خانواده داریم دنبال میکنیم و میبینیم مشترکات فراوانی هست بین آنچه که در فقه متعارف ما هست با این چه که در این نظام خانواده داریم دنبال میکنیم، چه تفاوتی بین اینا هست؟ دو تا تفاوت را ما میتونیم اشاره کنیم. تفاوت اول این است که نوع نگاه به مسائل ازدواج و طلاق بین فقه سنتی و بین فقه نظام جامعه خانواده در نوع نگاه تفاوت هست. چرا؟ اونجا به لحاظ این که فعل مکلف را دارن دنبال میکنن، میگه ازدواج متعدد، ازدواج را داره دنبال میکنه به عنوان این که این ازدواج برای این فاعل، این مرد مستحبه و مباحه یا مکروهه یا حرامه، فعل او را در نظر میگیره. در استحباب عقد ازدواج دائم میگه این فعل این مکلف که ازدواج است این مستحب مؤکده یا واجبه اگر به حرام میوفته. نگاه فعل فرده. اما در بحث نظام خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، یک قانون اجتماعی، ما به این مجموعه زوجین و فرزندان نگاه میکنیم و عرض کردیم مکررن که ما دنبال دو جور حکم هستیم. یک حکم یعنی وظائف و حقوق خود قانون، خود این واحد اجتماعی خانواده، یکی هم وظائف و حقوق افراد تشکیل دهنده خانواده. ازایید دو تا در حقیقت دو تا سرپرست خواهیم داشت. این قبلا هم گفتیم دارم تکرار میکنم که چه تفاوت هایی داره بین مثلا نظام نکاح یا نظام طلاقی که در کتب متعارف همون مطرح شده با این نظام خانواده داریم مطرح میکنیم. این پس تفاوت در نوع نگاه فردی اجتماعی، نگاه به فعل مکلف یا نگاه به نیاز جامعه و نظام اجتماعی به یک قانون اجتماعی، به یک سلولی که سلول زندگی که مرکب است از همسران، زوجین و فرزندان و دارای روابط خاص نسبی و سببی، این واحد اجتماعی بالا قوانینی برای او در نظر گرفته شده تا این روابط را تأسیس و تبیین و تحسین و تقویت کنه. این فرق و تفاوت اول بین این دو دیدگاه. تفاوت دوم این است که ما در صدد به دست آوردن نظم میان احکام هر یک از مسائل مطرح در قلمرو به ترتیب مدیریت و انحلال، یعنی گفتیم حداقل سه حوزه استحفاظی برای این نظام خانواده میتونیم داشته باشیم که در فقه ما هم در نکاح و طلاق دو تاست اومده. بحث مدیریت به نوعی نادیده گرفته شده مگر در یک حد خیلی محدود و اون بحث قیمومت مرد الرجال قوامون على النساء مثلا در این بحث مدیریت خلاصه شده. خب فایده دیدن و دانستن ارتباط میان این احکام در حالت از این حوزه استفاده این است که اگر در یکی از این سه حوزه مسئله پیش بیاد که منصوص نباشه و مطرح نباشه و تبیین نشده باشه، شما در چارچوب اون منظومه موجود حرکت خواهید کرد. یعنی شما نمیانید منهای این منظومه دنبال حکم اون موضوع بگردید. شما یک چارچوبی دارید، یک ساختار کلانی دارید و این مثلا دیگه ضرورت تشکیل یا وجوب تشکیل خانواده دیگه نباید چیزی به این ضرورت لطمه بزنه. نباید شما یک تصمیم، شما یک فرد یا شما یک دولت یا شما یک حاکمی که باید این خانواده را مورد توجه قرار بده، حمایتش کنه و از او برای تقویت نظام هم استفاده کنه. بنابراین در اینجا حتی حاکمی که میخواهد در منطقه فراغ چنین قلمروی بخواهد یک قانونی، یک قانون وضعی، یک فرض کنید سد فراغی داشته باشه در این منطقه فراغ، در یک چارچوب معینی مجبور حرکت کنه، نمیتونه این چارچوب رو نادیده بگیره. خب این خیلی کمک میکنه به حل مسئله. یعنی شما یه معادله چند مجهولی دارید که مثلا چند تا از مجهولاش الان معلوم شدن، یه مجهول مونده برای شما. این حل خیلی راحت تره تا اینکه شما در یه معادله چند مجهولی به سر دارید آخرش سرگردان بشید که چجوری حلش کنید. این از راز تقریب به ذهن. پس ما در اینجا این که میگیم بریم سراغ مطالبی که در فقه و در آیات و روایات مطرحه و در این سه قلم رو به تشکیل مدیریت و انحلال میشه اونها را قرار داد و چینش بدیم. در این چینش ما ارتباط میان این احکام را به دست بیاریم، چه مدعی هستیم. این قوانین فی حد نفسه چون از یک قانون گذار علیم حکیم برخواسته و او قانون گذاری کرده و او داناتر است به آنچه که آفریده انسان فرد و خانواده و جامعه، پس او قوانین را به گونه ای طراحی کرده که اهداف آفرینشی که در نظر گرفته شده برای وجود و تکامل این انسان سازگار و هماهنگ خواهد بود. یعنی اینه به صورت عنوان یک اصل مسلم و مفروغ العهد ما خواهیم گرفت. به همین خاطر ما اصلا خیلی از احکام رو در قرآن میبینیم خداوند میاد اصلا به همین حکیم و عظیم بسنده می کنه، یا عزیز و حکیم، مقتدر و دانا و خلاصه به دور از نابخردی، به دور از هر گونه جهالت، جلالت، سفاهت. خب معناش این است که خداوند متعال میخواد توجه بده که آه من که برام برای شما قانون گذاری میکنم تمام آنچه که در یک چنین کار مهمی باید مراعات بشه من همه رو مراعات کردم. لذا به طور طبیعی و به طور منطقی ارتباط و هماهنگی میان این قوانین در عالم طراحی الهی در نظر گرفته شده. یعنی شما یه مبنای کلامی اینجا دارید، از این مبنای کلامی میتوانید به این نتیجه برسید. حالا اینجای قرار اضافه بر مبنای کلامی، اما اگر کسی به چنین خدایی ایمان هم نداشته باشه، شما بیایید ببینید چه اتفاقی داره در این میفته. در یکی از سفرهای عمره ما یک دانشجوی مصری یه ملاقاتی داشتیم، اون خب میدونید فهمید ما شیعه هستیم و خودش هم سنی بود. گفت چقدر ای کاش من سنی نبودم، چقدر خوبه این ازدواج موقتی که در شیعه مطرحه و مقبوله و توی شما الان قدقن و امنوه. میدونید چقدر مشکلات حل میشد در سطح دانشگاه ها؟ از سطح و افتضاحی که در دانشگاه نصف بود صحبت میشد. گفت واقعا این قانون حلال مشکلات بود برای ما، ولی هیچ دستمون کوتاه. یا بعضی آمدن شیعه شدن به خاطر اینکه مثلا در شیعه شما ببینید برای ازدواج ما اشهاد را لازم نمیدونیم، لازم نیست حتما شاهد باشه، اشهاد را برای اینکه بعدا فرد و فرزند دار شد نسب او پایمان نشه، حقوق او پایمان نشه. و الا در اصل شرعیت و مشروعیت ازدواج نیازی به شهود نداره. و برعکس در طلاق و انحلال ما سختگیری میکنیم و خود علمای اهل سنت الان همین نظر شیعه رو بیشتر پسندیدن در بحث طلاق. بگن چرا ازدواج را سخت کردید و طلاق را راحت کردید؟ این نتیجه انهدام خانواده است، سستی خانواده است. خب این که در مکتب اهل بیت چنین دو تا اصلی به عنوان دو اصل بسیار مترقی و حافظ خانواده در نظر گرفته شده، ببینید ارتباط بین این دو تا، اونجا شهود لازم نیست، اینجا شهود لازمه. این دقیقا در راستای اون بحث پایداری و تقسیم خانواده داره این دو تا حکم در اینجا مطرح شده. و ها قضا بیاد در بحث‌های دیگر ریزی که حالا در بحث انواع طلاق داریم، رجعی و باین داریم، من طلاق فرض کنیم ملاعنه داریم، اینا با شرایطی که گذاشته شده طوری این شرایط که در جهت حفظ شخصیت زوجین از یه طرف و جلوگیری از هر گونه مثلا رواج فساد در جامعه داره، این قوانین و تشدیدی که در دست ملاعنه ما داریم به چشم میخوره. خب میگم اینها رو وقتی شما ببینید در کنار هم نگاه میکنید میرسید به این که اینا با هم مرتبط هستن. گذشته از اون دلیل کلامی که الان اشاره کردم، شما با یک نگاه ملموس و حسی، البته عقلانی و حسی محض که نیست، شما معقولیت و مقبولیت این احکام را از لحاظ ارتباط با یک دیگر در جهت تحسین خانواده ملاحظه میکنید. پس نگاه ما، نگاه نظاممند ما به احکام به خانواده و احکام خانواده ما را در مسائل مطرح و کلسا گاهی مورد تصریح و تنسیس آیه روایتی نباشه، ما را در منطقه الفراغ کمک میکنه که من مای قانونگذار، مایی که داریم برای این جامعه اسلامی وظیفه حفاظت از جامعه و خانواده رو داریم، من قانونگذار باید با این نگاه به اون منطقه به فراغ نگاه کنم تا اینکه بیراه نرم و در جهت تحکیم اون خانواده قانون را جهت بدم. یعنی قانون وضعی که در اختیار حاکم است که به طور موقت یک تقییدی یا یک تسهیلی یا یک نوع ارشاد داره، میشه به ارشاد در قانون که بحث میتونه الزام آور باشه، مثلا ثبت ازدواج موقت مثلا بشه به عنوان یک اصل لازم در یک جامعه، در که در مشروعیت ازدواج اصلا ثبت این ازدواج مطرح نیست، به دلائلی به شرایط ایجاب میکنه که این ازدواج مثلا ثبت بشه. یا برای اینکه در یه جامعه یعنی ازدواج متعدد یا همین ازدواج موقت خیلی نهادینه نشده. میگن در زمان شاه اگر دو نفر را میگرفتن و اینها با هم ازدواج موقت داشتن، میگفتن ما ازدواج موقت داریم، زندان میرفتن 6 ماه. اما اگر میگفتن رابطه غیر شرعی با هم داریم، دوستیم با هم و رفتیم با هم، خلاصه با هم باشیم، هیچ گونه جرمی برای اونا حساب نمیشد. یعنی زنا را در اون جامعه خیلی رواج میدادن، در مقابل حکم خدا اینا موضع میگرفتن. حالا برعکس در این جامعه اسلامی بخواد این نهادینه بشه و به عنوان یک اصل قابل قبول برای حفظ خانواده ها و حفظ مسلمانان از وقوع در گناه اینها را کمک کنند، خب میتونه قانونگذار تدابیر اتخاذ کنه که این نهادی نبشه. این پاسخ اون سوالی که داشتید، حالا نمیدونم چقدر این پاسخ برای شما اقناع کننده هست یا نه، خبر ندارم، بعدا معلوم میشه بعد از تأمل و تدبر. بله بله، تا حدودی این به عنوان یک تلاش اولیه، یک منظومه ای ما درست کردیم برای این نظام خانواده در 10 سرفصل، از تشکیل گرفته تا انحلال. نظام مدیریت اومده، نظام حقوق خانواده اومده، نظام سلامت خانواده، نظام روابط اجتماعی خانواده، نظام اقتصاد خانواده، اینها را ما سرفصل دادیم با طلاب دکتریمون که مشغول این تخصص بودن، یک طراحی اولیه‌ای کردیم تا سر فرصت میتونیم اونا رو بهتون بدیم و شما بیایید این زیر مجموعه های اینا رو در بیارید کار کنید. اینا هر کدوم میتونید یه پایان نامه برای شما باشه. خب این هم که دیگران خواستند و ما خوردیم، ما میخواییم دیگران بخورن. خب این مربوط به بحث گذشته بود، حالا برای بحث امروز اگر سوالی ندارید وارد بحث امروز ما بشیم. خب یکی از بحث‌های مهمی که معمولاً مغفول توی همین بحث خانواده یا نظام خانواده، این که ما نظام خانواده را در پرتو نظام اجتماعی باید ببینیم که دیده نمیشه، چون در باره نظام اجتماعی کاری نشده به اون صورت، و لذا یک حلقه میانی را ما گرفتیم داریم روش کار میکنیم در سر. و خیلی ها از اینایی که اومدن در بحث خانواده، خانواده در قرآن و خانواده در کتاب و سنت، یا خانواده در علوم اجتماعی یا در روانشناسی کار کردن، خانواده رو در پرتو نظام اجتماعی اسلام مطالعه نمی کنند و این یک میتونه آسیب هایی داشته باشه، چون شما یک حلقه میانی رو میگیرید روش کار میکنید متمرکز، بدون این که رابطش را با ما قبل و بعد نگاه کنید. اینجاست که میتونیم بگیم یکی از شاهکارهای شهید صدر همینه که ایشون نظریه و نظام اجتماعی را به عنوان این مهمترین گامی است که باید یک قرآن شناس، یک فقیه در نظر بگیره. و ایشون در اون بحث تفسیری، ایشون تفسیر موضوعی هست بعد از بحث سنت های تاریخ، و یک حتی از سنت های تاریخ را خلافت انسان مطرح میکنه، یعنی سنت خلافت. خداوند انسان را خلیفه خودش قرار داده و این به عنوان سنت مطرح میشه و از اون سنت های جریانیه، یعنی ممکنه یکی از زیر بار خلافت قصر در داره به قول گفتنی ها و نادیده بگیره خلافت الهی را که برای انسان خدا در نظر گرفته، اما این منتهی میشه به ناکامی اون انسان. در سنت خلافت یک بحث بسیار بسیار اساسی وجود داره که معمولا باز این مغفوله، یعنی حتی اونهایی که بحث خلافت را مطرح میکنن میگن آقا خلافت تکریم انسانه، انسان خلیفت الله، خدا انسان را تکریم کرده، به هیچ جایگاه خلافت داده. ولی شهید صد روی یک نکته تربیتی بسیار مهمی و نکته بگیم نکته فنی حقوقی و یک نکته مهم زیرساختی تأکید میکنه و این که خلافت تکریم انسانه. اگه خدا برای خلافت هندونه زیر بغل آدم و حوا قرار داد، در حقیقت آدم و حوا را مسئول قرار داد، مسئولیت پذیر. خلافت یعنی مسئولیت پذیری. چرا؟ چون خلافت امانت است. بعد شهید صد این دو تا آیه را با هم ربط میده، میگه اینا دو رویه یک چکه هستن. شما خلیفت الله هستی، این خلافت امانت خداست در دست تو و تو امانت داری. امانت دار که شدی مسئولیت پذیر شد. دو آیه اینه. آیه اول که این جعلون فی الارض خلیفه، آیه دوم انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. این چه امانتی بود که آسمان و زمین خودداری کردن از به بار کشیدن آن و حمل هر انسان، انسان این بار را به دوش کشید. یه این بار بار خلافته، این امانت، امانت خلافته. تو خلیفت اللهی، تو امین اللهی. لذا در زیارتنامه های ائمه و معصومین چی میخونیم؟ السلام علیکم یا امین الله فی ارضه و حجته علیه. وقتی امین شد، امین مسئوله. درست داره در چه قاعده داره میگه که کسی که امینه نمیدونم ضامن نیست و فلان، ببینید از که در امانتداری کوتاهی نکنه. خب مسئولیت داره این امین، باید این امانت را، این امانت را قبول کرده. حالا شاید صد تحلیلش اینه که این قبول و پذیرش، پذیرش تکلیفیه. یعنی انسانی که داره عقل و اراده و اختیاره، خدا وقتی به خلافت را تصویر کرد، او به طور طبیعی و تکوینی پذیرای این امانته، چون او فقط این اختیار را داره. اما بقیه کائنات و موجودات که اختیار ندارن، اینا اصلا قابلیت عمل اون امانت را، یعنی این مسئولیت پذیر ندارن. پس انسان دارای عقل و اختیار، این انسان پذیرای این خلافت شد به طور تکوینی و خدا هم این را برای اون جهل و جعل تکوینی داریم و جعل تشریعی، یعنی بیاد بگه خیلی خب تو امین من هستی، آنطور همه انبیا و امامان را خداوند امانتدار قرار داده. خب
امامان رو یا کل همه انسان ها؟
نه، حالا این بحثی که شاید صد داره کل، اصلا این امانت، امانت این خلافت، خلافت انسان هست. ها؟ کل هر انسانی، هر انسانی که داره عقل و اختیار و اراده است، این انسان خلیفت الله هست. این خلافت عام، این خلافت عام. حالا این خلافت عام، خب وقتی در مسیر زندگی قرار میگیره انسان، ممکنه از این خلافت چکار کنه؟ سرپیچی کنه، ممکنه تمرد کنه. برای حفاظت و حراست از این سنت یا از این مسئولیت، خداوند آمده یک خلافت خاصی را، حالا به تعبیر ایشون شهادت، مقامی به نام شهادت، شاهدی که قیمی که در امانت داری کوتاهی نکند. شما یه پاسداری میذاری، بعد یک فرماندهی برای اون میذاری که از اون بالاتره و برای اینکه او به ثمر بشینه اون فعالیت‌هاش، اون فرمانده در حقیقت ضامن حرکت سالم اوست. حالا خداوند این را معصوم قرار داده تا اینکه تنظیم کنه. پس هم اینجا بحث امامت و رسالت و نبوت و اینا از جهاز کلامی که ما داریم سر جای خودشه، اما این بُعد اجتماعی خیلی مهمه که این امین الله و خلیفت الله که همه انسان ها هستن، اینها یه مقام، یک امین دیگری هم هست که اون امین در امانت داری کوتاهی نمی کنه و اون شاهد خواهد بود، اون رقیب خواهد بود، او حافظ و نگهبان. آیه که در جلسه قبل دیروز بود خوندیم که مال احبار و رهبان و احبار به مستوح شدو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، که بحث در فقیه را سید ازش استفاده میکنه. خب پس در اینجا رفتیم توی فضای جدید و اون فضای خلافت. اون خلافت انسان اون خط کلی اون نظام اجتماعی را داره تبیین میکنه. پس انسان که تشکیل خانواده میده، هم پسر هم دختر هم زن هم مرد، اینها قبل از اینکه زوجین باشن اینا دو تا خلیفه خدا هستن، اینا دو تا انسانی هستن که به این میگن مدال خلافت مفتخر شدن و به اونها داده شده. پس اینا امین الله هستن، باید امانتدار باشن. به بار دیگر من ثابت میکنم اینا مسئولیت پذیرنده و اونی که الان داره اتفاق میفته در جامعه ما و که ما آسیب میبینیم، این ضعف این نگاه به انسان مسئول و انسان خلیفه. مسئولیت پذیری وقتی ضعیف بشه، به همون نسبت تشکیل خانواده و مدیریت آسیب پیدا میکنه و این بحثیست که معمولا مورد غفلت قرار میگیره. و شهید صد کسی بود که این بحث را به نحو عالی و به نحو بسیار ظریف و قرآنی بگیم عالمانه این بحث را سامان داد، که حالا مفصل دیگه، یعنی نظریه خلافت از اینجا در اومد و از نظریه خلافت نظام خلافت در میاد. این نظریه خلافت رو در مدرسه قرآنیشون مطرح میکنه و نظام خلافت رو در کتاب دیگر ایشون از اسلام یا خود الحیات در اون جزوه چهارم از 30 جزوه این کتاب مطرح کرده، باز خیلی کلی مطرح کرده. در چارچوب این نظام خلافت انسان نظام خانواده دیده بشه یه مسیر چی میشه؟ اگر منهای این نظام خلافت نظام خانواده رو مطرح کنیم، ممکنه مسیر دیگری ما برنیم. چرا؟ چون از این چارچوب اومدیم بیرون، در یک خلعی حرکت خواهیم کرد و ما فقط به این بحث زوجین و رابطه زوجین را منهای جایگاه این قانون خانواده در جامعه و نظام اجتماعی داریم میبینیم و این تفاوت بسیار مهمیه میان این دو نگاه، نگاه اجتماعی به خانواده و انسان و نداشتن این نگاه اجتماعی. این خلاصه بحث بسیار مهمی است که این معمولا مفقوده و مفقول عنه، شد اصلا مطرح نشده و شهیستان شاهد اولین کسی بود که این بحث را در حد حالا آگاهی ما مطرح کرد و باز حالا که شهید مطرح کرده، خیلی از این بحث استفاده بهینه و استفاده لازم را در بحث اجتماعی نکردند و یک افق جدید برای ما باز کرده که این حقی ما الان تو بحث نظام خانواده داریم از برکات این نکته قرآنی بسیار مهم نیست که شهید صد از اون نظریه و نظام خلافت را طراحی و تبیین کرده. میگیم طراحی یعنی در نوع تبیینش هم ایشون خیلی دقت به خرج داده و خیلی ظریف و زیبا مطرح کرده که دوستان ما توصیه میکنیم به مراجعه به اون و هر گونه سؤالی درباره این اصل مهم خلافت انسان ان شاء الله مورد توجه قرار بگیره و شما بتونید پاسخگو باشید. کل کتاب نه، اون حالا اونه ببینید، یا اگر خود مجلس قرآنی را خوندید اون دو تا سخنرانی آخر را شما نگاه کنید. شهید صد، شهید صد نه نه نه، مجلس قرآنی جداست از اسلام قود الحیات، اسلام آیین زندگی، راهبر زندگی، آیین زندگی، اون جزوی شماره چهاره مال نظام خلافت. در مجلس قرآنی اون دو سخنرانی آخر شهید صد به این بحث نظریه و نظام خلافت توجه کرده. تو بخواد بهتر بفهمید باید از اون وسط این که شاید ششمین سخنرانی و هفتمین سخنرانی شهید صد باشه که بحث سنت خلافت شروع کرده و از مطرح کرده و خیلی زیبا این را تبیین کرده. چرا ما در اون بحث جامعه ما هم آوردیم اینا را، یا اگر کسی اون جامعه ما را بتونه مطالعه کنه اون بخشش رو میتونه آوردیم، نظریه خلافت، نظام خلافت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.